با سلام و روز بخیر، نوبه جیساب به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید. از مهمترین ها این برنامه: پیمان ناتو میگوید در جستجوی یک رای حل سیاسی برای ختم منازعه در افغانستان است، و تمرینات مشترک نظامی که امروز در نروژ آغاز می شود باعث نگرانی روسیه شده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان همین برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. برای بررسی ادعا در مورد کشته شدن غیر نظامیان در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار، امروز یک هیئت از آنجا دیدن می کند. وزارت دفاع افغانستان از ترتیب پلیسی جلوگیری از آزار و اذیت جنسی در صفوف اردوی ملی خبر داده، و اداره استخبارات امریکا از بسته های مشکوک آوی مواد منفجره به آدرس باراک اوباما رئیس جمهور سابق این کشور جلوگیری کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک هیئت عالی رتبه ولایت ننگرهار امروز به ولسوالی رودات این ولایت می رود تا در مورد ادعای تلفات ملکی در آن ولسوالی تحقیق کند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت: او میگوید بر اساس هدایت والی ننگرهار، امروز پنج شنبه معاونین قماندانی امنیه، والی و ریاست امنیت ملی همراه با تعداد از مسئولان، علمای دینی و بزرگان قومی به محل میروند و قضیه را به طور همه‌جانبه بررسی میکنند. نیروهای افغان روز سه شنبه در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار عملیات کردند. تعداد از باشندگان محل بر رادیو آزادی گفتند که در این عملیات 14 فرد ملکی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید پلیسی جلوگیری از آزار و اذیت جنسی در صفوف اردوی ملی را ترتیب کرده است. غفور احمد جاوید، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت این پلیسی یک اقدام مؤثر برای حفظ مسئولیت، تامین حقوق و حفاظت زنان و دختران در صفوف اردوی ملی است.
خوشبختانه در وزارت دفاع این مسائل صفر است، و باز هم برای جلوگیری که یگان مشکلات آینده این پلیسی جور شد، امضا شد تا جلوگیری هر نوع تخطی از حقوق بشر و دیگر مسائل گرفته شود.
به گفته آقای جاوید، این پالیسی دختران و زنان را تشویق می کند تا وارد اردو شوند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج انتخابات ولسی جرگه این کشور با اندک تأخیر اعلان خواهد شد. سید حفیظ‌الله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت: او میگوید من مطمئن هستم که ما بر اساس تقسیم اوقات نتایج ابتدایی را به مردم اعلان خواهیم کرد، اما یک نکته وجود دارد که این بار سیستم پیچیده است. اگر به تاریخ 19 نه بلکه با اندک تاخیر نتایج را اعلان میکنیم. بر اساس تقسیم اوقات لازم است تا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج انتخابات 28 میزان ولسی جرگه این کشور را 19 عقرب و نتایج نهایی را 29 قوس اعلان کند. اکنون هم از منطقه و جهان. اداره استخبارات ایالات متحده امریکا میگوید از دو بسته مشکوک آوی وسایل انفجاری جلوگیری کرده که به آدرس های باراک اوباما رئیس جمهور پیشین و هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین این کشور فرستاده شده بودند. مسئولین این اداره گفتند این بسته های مشکوک به برخی از اعضای دیگر حزب دموکرات نیز فرستاده شده بودند که به گفته این اداره دیروز حداقل 4 بسته مشکوک کشف شده. این رویداد در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که قرار است در 6 نوامبر برگزار شود صورت گرفته. محققان به این باورند که این بسته‌های مشکوک آوی وسایل انفجاری با ند از بسته‌ها ارتباط دارند که دوشنبه گذشته از منزل یک مرد 88 ساله کشف شدند. این مرد جورج سویرس شناسایی شده که تاجر و یکی از تامین کنندگان مالی از به دموکرات است. به گفته اداره استخبارات آمریکا، بسته‌های مشکوک آوی از وسایل انفجاری پیش از رسیدن به منازل باراک اوباما و هیلاری کلینتون کشف شدند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در سخنرانیش در قصر سفید این رویداد را محکوم کرد و گفت که خشونت سیاسی در آمریکا جایگاه ندارد. سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال خواستار رهایی فوری فرهاد میثمی از زندان ایران شد. فرهاد میثمی دکتر و مدافع حقوق زنان ایران است که در 31 ماه جولای سال جاری میلادی به خاطر حمایت از کمپاین علیه اجاب اجباری زندانی شد. سازمان عفو بین الملل دیروز با نشر یک اعلامیه هشدار داد که وضع صحی فرهاد میثمی که دست به اعتصاب غذایی زده وخیم است. در اعلامیه گفته شده که آقای میثمی در حال حاضر در کلینیک زندان آوین نگهداری می شود و تحت فشار قرار گرفته تا اعتصاب غذاییش را خاتمه دهد. در این اعلامیه به نقل از فلیپ لاوتر مسئول بخش شمال افریقا و شرق میانه در سازمان عفو بین الملل آمده که گفته است تنها جرم فرهاد میثمی عرض زدن علیه قانون تبعیض‌آمیز اجاب اجباری است. او یک زندان عقیدتی است که اصلا نباید بازداشت می شد. فرهاد میثمی گفته تا زمان دست از اعتصاب غذایی نخواهد کشید که او با دو فعال دیگر که به خاطر اعتراض به اجاب اجباری دستگیر شدند آزاد نشوند. در سال جاری میلادی ده‌ها تن از زنان و مردان ایرانی به خاطر حمایت از کمپاین علیه اجاب اجباری لاتکوب و یا هم بازداشت شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. منشی عمومی ناتو گفته است تماس‌ها میان ایالات متحده و طالبان مهمند، اما از پروسه صلح افغانی به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند.
We support an Afghan-led and Afghan-owned peace process.
جزئیات را در جریان این برنامه با شما شریک می‌سازیم. از یک خانم در بامیان برایتان می‌گوییم که به خاطر رأی ندادن به کاندید مورد نظر شوهرش لاتکوب شده.
بنا بازی که ما زیاد لده کوب شدیم، علت شیم دفعه همی است که او میخواستن که در جان آقا رای بیتا و ما قناعت نکدم.
گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد و در مهمترین های منطقه و جهان از برگزاری بزرگترین تمرینات نظامی کشورهای عضو ناتو در نروژ برایتان میگوییم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
اولین بار که انگورچینی آغاز میشه یک شوروای بسیار تلخه، چون روزهای خوردن انگور بود. از خاطر 10-15 نفر جوان و کلان و هم از مرد و زن در یک باغ.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روز بخیر. امروز 3 ماه عقرب 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 25 ماه اکتبر سال 2018 میلادی. فرشتن نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید می گویم. می پردازیم به گزارش های مهم روز. همان طور که پیشتر هم گفتم، پیمان ناتو میگوید یک راه حل سیاسی را برای ختم منازعه در افغانستان جستجو می کند و در این راستا تلاش ها را آغاز کرده. منشی عمومی پیمان ناتو دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت تماس های ایالات متحده آمریکا با طالبان مهم است، اما او تاکید کرد که ناتو از پروسه صلح افغانی به رهبری افغان ها حمایت می کند. آرش امویون جزئیات دارد.
پیمان ناتو می گوید که با پروسه صلح افغانستان کمک می کند. یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم در یک کنفرانس خبری گفت ولی مساعدت ناتو با دیگران فرق دارد. ما این تلاش ها را طوری انجام نمی دهیم که در مذاکرات صلح مستقیما سهم بگیریم، چون این اصول ناتو نیست. ما از مذاکرات حمایت سیاسی می کنیم و متحدان ناتو از این مذاکرات حمایت می کنند. سهم بزرگ ما در صلح این است که به طالبان و سایر شورشیان این پیام را بدهیم که شما در میدان جنگ پیروز نمی شوید. ما نیروهای افغان را آموزش می دهیم، با آنها مشورت داده و از آنها حمایت می کنیم تا قادر شوند به طالبان نشان دهند که از طریق جنگ پیروز نخواهند شد و باید به مذاکرات روی بیاورند. سرمنشی پیمان ناتو همچنان گفت برای تأمین صلح تماس‌های ایالات متحده آمریکا با طالبان مهم بوده، اما لازم است تا بعد از این هم در مورد هر نوع مذاکرات با حکومت افغانستان مشورت شود. یانیس ستولتنبرگ گفت ما از صلح افغانی به رهبری افغانها حمایت میکنیم. در عین حال ارتباط ایالات متحده آمریکا با طالبان ارزشمند است. من کاملا مطمئن هستم که ایالات متحده این تلاش ها را در همکاری نزدیک با آقای غنی و حکومت وی انجام داده است. زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا حدود دو هفته قبل در شهر دوحه مرکز قطر با نمایندگان طالبان گفتگو کرد. قبل از آن در ماه جولای دیپلماتان آمریکایی به رهبری آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی با رهبران طالبان در قطر گفتگو کرده بودند. این در حال است که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه هفته جاری در مورد مصالحه بین حکومت افغانستان و طالبان گفت مشکل در پاکستان است که شبکه حقانی و طالبان در قلمرو آن پناهگاه دارند. به گفته آقای پامپئو ما این را با پاکستان به طور آشکار گفته ایم و امیدواریم که آنها در این زمینه همکاری کنند. اگر همکاری نکردند مسئولیت به دوش آنها خواهد بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک خانم در ولایت بامیان به جرمی که به کاندید مورد نظر شوهرش رأی نداده توسط شوهرش مورد لتکوب قرار گرفته است. این خانم فعلا توسط ریاست امور زنان ولایت بامیان نگهداری می شود. به علت تهدیدهای امنیتی این خانم در گزارش نام خود نگفته، اما گزارش جالب را در این مورد همکارم عباس نادری از بامیان فرستاده.
یک زن در مرکز ولایت بامیان به دلیل اینکه به کاندیدی که مورد نظر شوهرش بود رأی نداده بود توسط شوهرش مورد لتکوب قرار گرفت و پس از لتکوب این زن اطفال خود را رها کرده و به ریاست امور زنان ولایت بامیان پناه برده است. خانومی که توسط شوهرش مورد لتکوب قرار گرفته ماجرا را این گونه بیان می کند.
بنابرای که ما زیاد لتکوب شدیم، علت چیم دفعه همی است که او میخواستن که در جان آقا رای بیته و خودش میگفت که ما و تو اگر در جان آقا رای بیتیم او 2000 پد همو میته میتونم یکان چیزای در خانه بخریم و بنابرای دلیل ما قناعت نکدم و وقتی که پشت صندوق رای دهی رفتم ما خودم در نیکبخت فهمی رای دادم و وقتی که خانه آمدم گفت رای دادی؟ ما گفتم ما رای دادم. گفت در کی رای دادی؟ ما گفتم در چی؟ ام تا از دروغ از ترسی از او که چون که او مرا میزد چی شدم؟ گفتم ما در جان آقا رای دادم. گفت کی رای دادی؟ چرا تصویر از او رو نوردی؟ اما خانگه اگه تیک میزنی؟ ما گفتم تصویرش رو نوردم چیه؟ شلوغ بود یا چی بود نبود؟ ما تصویرش نگرفتم. بنا که رای ندادم تصویر خواه گرفتن هم شد و همه که تو گفتم یه مرا زیاد زد و علتش همه شد که زیاد زد و ما اشتوک خدا ایلا کدوم امادم در ریاست امور زنا در پیش رئیس صاحب به همه داد خود رسندم.
این خانم میگوید که هر کس حق دارد که به شخص مورد نظر خود رأی بدهد و نباید کسی به وسیله زور یا پول وی را مجبور کند که به شخص دیگری رأی بدهد. وی میگوید که کاندید مورد نظر من یک زن است که از دردهای زنان در جامعه با خبر میباشد. این خانم 3 روز می شود که توسط ریاست امور زنان بامیان مورد حمایت قرار گرفته و در یک مکان امن نگهداری می شود. ریاست امور زنان ولایت بامیان نزلت و کوب شدن این خانم را تایید می کند و می گوید که از این زن با تمام امکانات خود در برابر تهدیدها حمایت خواهد کرد. کریمه سالک رئیس امور زنان ولایت بامیان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در افغانستان باز هم فشار سر خانم هاست، حق رای دادن ندارن، جبر است، لب می خورن، دست پایشان میده می شه چیزی بخورن. آیا همه تو کاندید می دانه در آینده که توسط پول رای بخره باز و بخواید در آینده نمایدی مردم شه؟ هرگز نی، چون خواسته و مقاصد که دارو می خوره جای بجای کنن. من از این خواهر مایه می کنم، تشکر ازش می کنم که امو چیزی را که خواسته خودش بود به خواسته خود استادگی کرده، مقاومت کرده. ریاست امور زنان بامیان از این سخت طرفداری میکنه.
اما شوهر این خانم ادعای همسرش را رد میکند و میگوید که او هیچ وقت رأی خود را نفروخته و همسرش را مورد لت و کوب قرار نداده است. بهمن شوهر این خانم اضافه کرد: این در حالی است که طبق آمارهای ارائه شده از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی بامیان، از روز انتخابات تا به حال 95 مورد شکایت در این کمیسیون به ثبت رسیده که بیشتر این شکایت ها در مورد خرید و فروش رای در بامیان است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به وضع تحریم‌ها بر 9 تن از اعضای گروه طالبان و همکاران ایرانیشان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه این تحریم‌ها به خاطر وضع شده که اداره آمریکایی 9 تن را با آموزش و کمک مالی برای یک گروه تروریستی متهم کرده است. در ادامه آمده که علاوه بر مقام‌های طالبان، 2 افسر ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به خاطر همکاری در آموزش جنگجویان افغان به شمول کودکان متهم هستند. مقام‌های وزارت خزانه آمریکا گفتند که دارایی‌های تمامی این افراد در آمریکا و اعضای مرکز هدفگیری منابع مالی تروریسم به حالت منجمد قرار می‌گیرند و هر گونه معامله تجارتی با آنها ممنوع قرار داده می‌شود. در کنار آمریکا، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان و کویت اعضای این مرکزند. افراد تحریم شده از سفر به این 7 کشور نیز ممنوع شدند. روزنامه وال استریت ژورنال با نقل از آگاهان سیاسی نوشته که شمار از کشورهای همکار در مرکز هدفگیری منابع مالی تروریسم با نبود ظرفیت و یا اراده سیاسی به خاطر تطبیق تحریم ها روبرو اند که در نتیجه موثریت این تحریم ها زیر سوال قرار می گیرد. نشریه دیپلمات به شرکت مردم در انتخابات 28 میزان با توجه به نگرانی‌های امنیتی و ادعاهای تقلب تمرکز کرده است. بنوشته نشریه، انتخابات شنبه و یکشنبه به صورت موفقانه برگزار شد و یک بار دیگر تعهد و اعتماد به قدرت دموکراسی و صندوق‌های رای‌دهی به اثبات رسید. در ادامه آمده که با وجود گشایش دیرتر برخی از مراکز رای‌دهی، انتخابات موفقانه سپری شد و برای شمار از مراکز روز یکشنبه هم برای رای‌دهی فرصت بود. دیپلمات در این حال از جنگ‌سالاران، شمار از سیاسیون و اعضای فعلی پارلمان افغانستان یادآور شده که فرزندانشان را برای رقابت در انتخابات به میدان آوردند. در فهرست از فرزندان عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و شمار دیگر نام برده شده است. نشریه دیپلمات نوشته که برای تمویل کننده های بین المللی حقوق زنان اولویت نخست انتخابات بود، اما تا هنوز این مسئله یک چالش بزرگ برای حکومت افغانستان و نظام سیاسی این کشور دانسته می شود. حکومت افغانستان 27% از کرسی های پارلمان را برای زنان اختصاص داده است، اما نشریه در اینجا به اهمیت زنان در پارلمان گذشته اشاره کرده و نوشته است آن نماینده ها برای نخستین نامزد در استر محکمه افغانستان رأی عدم اعتماد داده بودند. همچنان دیپلمات به 11 نامزد وزیر اشاره کرده که در جریان امسال به پارلمان معرفی شدند و یگانه نامزد وزیر زن رأی اعتماد نگرفت. با این هم برای نویسنده قابل اهمیت دانسته شده که از میان نامزدان ولسی جرگه افغانستان 64%شان مردان و 34% هم زنان بودند. 2% باقی مانده برای کوچی ها، سکه ها و ایندوهای افغانستان اختصاص داده شده است. بنوشته نشریه دیپلمات انتخابات این هفته به چند دلیل خیلی مهم بود و با اهمیت ترین نکته امین است که رایدهی یک آزمون بزرگ برای افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دانسته می شود. انتخاباتی که قرار است در ماه عمل و پس از 6 ماه برگزار شود.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارند. از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بزرگترین تمرینات مشترک نظامی ناتو از سقوط اتحاد شوروی سابق تا اکنون امروز در نروژ آغاز می شود. در این تمرینات نظامی 65 کشتی، 250 طیاره، 10,000 وسایط و 50,000 پرسنل نیروهای کشورهای متحد ناتو اشتراک دارند. روسیه تحرکات نظامی ناتو را در نزدیک سرحدات خود تحریک‌آمیز خوانده است. آرش امایون با جزئیات بیشتر با شماست.
تمرینات مشترک نظامی پیمان ناتو امروز تحت نام 3 تیغ پیوست در نروژ آغاز می شود. در این تمرینات نظامی که از سقوط اتحاد شوروی سابق تا اکنون بزرگترین تمرینات این پیمان محسوب می شود، هزاران نظامی کشورهای متحد این پیمان اشتراک داشته و از 25 اکتبر الا 7 نوامبر و 13 الا 24 نوامبر ادامه خواهد داشت. ناتو این تمرینات مشترک نظامی را بزرگترین نمایش قدرت، توانایی، اتحاد و مصمم بودن در شرایط در حال افزایش تهدیدها در اروپا خوانده است. یانس ستولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، دیروز با اشاره به تعداد نیروهایی که در این تمرینات مشترک نظامی اشتراک دارند، در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت: اجازه بدهید در مورد اندازه نیروهایی که در تمرینات نظامی 3 تیغ پیوست اشتراک دارند به شما آخرین ارقام را بدهم. این تمرینات 65 کشتی، 250 طیاره، 10,000 وسایط و 50,000 پرسنل نیروها را شامل می شود. در این تمرینات همه 29 کشور متحد ناتو همچنان فنلند و سویدن اشتراک دارند. در شرایطی که به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا در سال 2014 میلادی با روسیه، ادامه برخوردها بین جدایی طلبان طرفدار مسکو و حکومت اوکراین و اظهارات ناتو در مورد اینکه روسیه با تعبیه راکت‌های بالستیک از یک پیمان کلیدی اتمی تخطی کرده است، تنش‌ها بین روسیه و ناتو وجود دارد. این تمرینات نظامی پیمان ناتو باعث انتقادات مسکو شده است. اما یانس ستولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، گفت: تمرینات نظامی 3 تیغ پیوست به ملت‌های ما و هر دشمن بالقوه یک پیام واضح را می‌رساند که ناتو خواستار مواجه شدن نیست، ولی ما آماده ایم که از همه متحدان خود در برابر هر نوع تهدید دفاع کنیم. این در حال است که سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه 24 اکتبر در یک نشست با وزیر دفاع بلاروس در شهر منسک گفت مقیاس موثریت و تمرینات رزمی در نزدیک سرحدات ما توسعه یافته و نیرومندی آن افزایش می‌یابد. کشورهای عضو ناتو به منظور اجرای عملیات رزمی تهاجمی تمرین می‌کنند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، مسکو به تکرار توسعه پیمان ناتو و شمولیت کشورهای سابق عضو پیمان وارسا و بالتیک را با این پیمان از سال 1991 از سقوط اتحاد شوروی سابق به این سو تحریک‌آمیز خوانده است. در سالیان اخیر ناتو و روسیه به تکرار همدیگر را به عملکرد سلطه‌جویانه متهم کردند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه در امواج آزادی یاد آزادی پس سپوکی را امروز از 2 تا 4 پس از چاشت از رادیو آزادی شنیده می توانید. اکنون هم گزارش از هرات. صنعت مسگری در ولایت هرات در حال نابودی قرار دارد. یگانه مسگر بازار مسگری های هرات می گوید فقر و ناتوانی این صنعت را کمرنگ ساخته. اکنون فقط یک دکان مسگری در شهر هرات فعال است و متبقی یا وطن را ترک کردند و یا هم به شغل علبی سازی را آوردند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی به بازار مسگری هرات رفته و این گزارش را فرستاده.
بازار مسگری های هرات که در میان مردم شهرت عام و خاص داشت دیگر رونق گذشته را ندارد. نه صدای آن چکش ها به گوش می رسد و نه هم ظروف میسی خریداران سالهای گذشته را دارد. عبدالله 75 ساله تنها مسکر نسل گذشته است که نگذاشت صدای چکش مسکری در این بازار قدیمی هرات از کار بیفتد. او به تنهایی همراه با پسر جوانش به شغل که از پدرش به ارث برده ادامه می دهد.
ما 74 دکن مسکر بدیم ولی موندیم ما وجودی کنه یا سده کنیم و همون موندی و بسیار منو کردیم مسکری من دیگه تر نکردم تال هسته دیگه همی 74 دکن که یک شهر میچلیم بعد دکن 4 تا کارگر بدیم ولی من یکی که همی مسکری برو روز کردم من نمیچلم.
اکنون بازار مسکری ها در شهر هرات به مرکز حلبی سازی و روحی فروشی تبدیل شده است. عبدالله میگوید کشورهای همسایه با وارد کردن ظروف نیکلی و روحی به افغانستان صدمه بزرگی بر صنعت مسکری در این ولایت زدند.
من خونه 20 من مسی همو قریب 10 من مسی امروز نیم من مس خونه اینو پیدا 40 ساله که مس ما طلا مر میبره پاکستان ایران این طلا از ما با ما چی رای کرده؟ روی رای میکنه؟ استیل رای کرده؟ علوی؟ ما از این چکار کنیم؟
تنها مسکر بازار مسکرهای هرات میگوید چالش های مختلف امنیتی در افغانستان نمیگذارد تا حکومت برای جلوگیری از نابودی صنعت مسکری و دیگر صنایع دستی در افغانستان چاره بسنجد.
دولت منده خدا علیه او چکار کنه؟ دولتی که بگیر چی بفتاده؟ مثلا این دولت کجا رو بگیره؟ مسکریر بگیره، یادم کشار بگیره، این توریستار بگیره که درست آبوشم ما به خونه خواهد، مگر ما وقت چهار بگیم، ما برم، ما وصله نمی کنم، چه بدرشو؟ ما فقط هیچ چی نمید، امنیت مایم، امنیت.
تا پیش از 2 دهه قبل استفاده از ظروف میسی در ولایت هرات مروج بود اما رفته رفته رنگ باخت و ظروف نیکلی، شیشه‌ای و حلبی جای آن را در بازار هرات پر کرد. جلیل احمد پسر عبدالله تنها مسکر بازار مسکرای هرات است. او در دکان پدرش کار مسکری می کند. او می گوید در حال حاضر مردم از ظروف میسی بیشتر در دکور خانهشان کار میگیرند.
رزمست همه هر چیزی به چلین دولگان دوری هر چیزی که خواسته باشه همه اسم همه تفیار کنیم. چونه که مست قدر نداره یه صنعت قدیمیه، هیچ که به قصه یه صنعت نیه، به خود تو به سقوطه دیگه، سقوط کرده. خوب مسکرا دارین که ما به هر جا برن به قیمت خودی برای پول میدن.
عبدالله به این باور است که ناامنیا در افغانستان وضعیت صنایع دستی از جمله صنعت مسکری را به سقوط مواجه کرده است. او میگوید اگر حکومت امنیت در افغانستان را تامین کند، صنعت مسکری رونق گذشتهش را دوباره پیدا میکند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نونی مساب به وقت کابل شد فشرده. مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یگیت عالی رتبه ولایت ننگرهار امروز به ولسوالی رودات این ولایت می رود تا در مورد ادعای تلفات ملکی در این ولسوالی تحقیق کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید پالیسی جلوگیری از آزار و اذیت جنسی در صفوف اردوی ملی را ترتیب کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید نتایج انتخابات ولسی جرگه این کشور با اندک تأخیر اعلان می شود. اداره استخبارات امریکا میگوید از دو بسته مشکوک آوی وسایل انفجاری جلوگیری کرده که به آدرس های باراک اوباما رئیس جمهور پیشین و هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین این کشور فرستاده شده بودند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل خواستار رهایی فوری فرهاد میثمی از زندان ایران شد. فرهاد میثمی دکتر و مدافع حقوق زنان ایران است که در ماه جولای سال جاری میلادی به خاطر حمایت از کمپاین علیه حجاب اجباری زندانی شد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت اگر ایالات متحده آمریکا راکت‌های دارای برد متوسط را در اروپا جابجا کند، مسکو کشورهایی را هدف قرار خواهد داد که از این راکت‌های آمریکایی میزبانی می‌کنند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان نگاه است و ما جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار ما نشر می شود. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. این دو برنامه جالب حتما گوش کنین. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که باغداران ولایت کندز میگویند در اثر نبود سردخانه ها همساله بیشتر محصولات زراعتیشان از بین می رود. آنان از حکومت می خواهند که در این ولایت یک سردخانه معیاری ایمار کند تا مشکلات دهقان و باغداران به خاطر نبود سردخانه رفع شود. در همین مورد همکارم اجمل آریان از کندز گزارش فرستاده.
باغداران و دهقانان کندز می گویند که همه سال بیشتر محصولات زراعتیشان بر اثر نبود سردخانه از بین می رود. باغداران و دهقانان کندز میگن که در سال روان حاصلات باغداریشان بهتر است، اما مارکت برای فروش میوه های تازه وجود ندارد و سوی هم به دلیل نبود سردخانه همه سال بیشتر میوه های آنان از بین میرود. آنان میگن که در باغ هایشان انواع میوه ها از قبیل انگور، ناک، سیب، انار، آلوگیلاس، شفتالو، بهی، زردالو و دیگر میوه ها وجود دارد، اما نبود سردخانه را چالش بزرگ فرارویشان می خوانند. علی احمد، اسلام الدین و محمد زاکر سه تن از باغداران کندز در رابطه با رادیو آزادی چنین گفتند.
دیگه خوشبختانه امسال در کندز سطح حاصلات باغداران زیاد است. در ضمن ما مشکل اونده ما که است مارکت نداریم و سردخانه درست نداریم که وقتی میوه ما به بازار عرضه میشه دیگه مارکت نیست که او را ما به فروش برسون.
واقعا امسال حاصلاتش به سال گذشته خوبتر است، خوب حاصل داره چون که مارکت نداره. ما مشکلاتی که داریم مشکلات سردخانه داریم که سردخانه در ولایت کندز نیست.
گور داریم، دیگه گلاس داریم، آلو سرخ داریم، آلو بالو داریم، یا میوه‌جات، یا انگوری حسینی، همین انگور. یعنی بود شما میبینید که نازک است. چقدر شفاف است. تقریبا فعلا سیب خریم 7 جریب زمین دارم. کلش از همین انگور است. دستاوی قاتلات یعنی کمتر بود.
دهقانان و باغداران کندز خواهان ایجاد سردخانه برای نگهداری میوه‌هایشان از سوی حکومت هستند و در زمان میگویند که هر سال حکومت وعده ساخت سردخانه را به آنان میدهد، اما در عمل چیزی دیده نمیشود. از سوی هم اسمت الله عطل مسئول بخش باغداری ریاست زراعت و مالداری کندز نیز مشکلات باغداران را میپذیرد. میگوید که ایجاد یک سردخانه بزرگ برای این ولایت منظور شده است و با تکمیل کار ساخت و ساز آن مشکلات دهقانان از ناحیه نبود سردخانه مرفوع خواهد شد.
حاصلات میوه‌جات نظر به سالهای قبل این سال افزایش یافته، خصوصا بادام که از سیاه شفتالو که از سیاه دیگه میوه‌جات که است حاصلاتشان خوبتر است و در پالویشان بعضی مشکلات ها هم از وجود داره. در قدم اول مشکل عمده ای که هستن باغدار یا دهقان ما که است مارکت درست و صحیح برای میوه‌جات خود نداره.
باید یادآور شد که کندز مولد خوب انگور، سیب، شفتالو، خربوزه، تربوز و دیگر میوه‌ها در سطح کشور به شمار می‌رود، اما نبود زمینه صادرات این محصولات به دیگر بازارها و افزون بر آن نبود سردخانه برای نگهداری این محصولات موجب تضعیف اقتصاد دهقانان این ولایت گردیده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، آرزومندیم که صحت و سلامت باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حقوق بین الملل بشر دوستانه، اصول اساسی، تعهدات طرف های جنگ و مسئولیت های آنها بحث می کنیم و مهمانی را که در استادیو دعوت کردیم، آقای رحمان علی جاوید، هماهنگ کننده ملی بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای جاوید، در شروع شما را خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده یک تعریف از حقوق بشر دوستانه شما داشته باشیم خوش میشیم.
تشکر. هدف اینه که ما در یک وضعیت جنگی و منازعه قرار داریم. در واقع حقوق بشر دوستانه بین الملل قواعد ناظر بر زمان جنگ و بر منازعات مسلحانه داخلی و بین المللی است. این تعریف است که ما از مثلا حقوق بشر دوستانه بین الملل داریم و هدف از این حقوق بشر دوستانه بین الملل هم محدود ساختن زیان ها، آسیب ها و ضرر های جنگ و تلفات انسانی است. تا ای که این قانون در واقع طرفین متخاصم یا طرف های جنگ مکلف می سازه که به این قواعد، اصول و ارزش های تحت عنوان حقوق بشر دوستانه بین الملل تن بتن.
بله. خب آقای جاوید، حقوق بشر دوستانه کدام اصول قواعد خود داره؟
وقتی میگیم حقوق بشر دوستانه بین الملل، از خود یک سلسله اصولی داره که این اصول در واقع جنگ تنظیم میکنه و طرف های جنگ یا طرفین جنگ مکلف میکنه که به این اصول و اساسات تن بدن. اولین اصلی که در حقوق بشر دوستانه بین الملل مطرح است، اصل تفکیک است. تفکیک به این معنا که وقت طرف های جنگ با هم جنگ میکنن، مخاصمه دارن به صورت مسلحانه، در این صورت باید اصل تفکیک در جنگ در نظر بگیره. در تفکیک اول اینا اهداف نظامی را به تفکیک کنن، کدام اهداف نظامی است، کدام اهداف غیر نظامی است. فقط بر اهداف نظامی میتونه حمله بکنه و با یکدیگر به مبارزه بیاین. دومی که در ضمن افراد ملکی و افراد نظامی را هم دیگر تفکیک بکنه. به هیچ وجه نباید تاسیسات ملکی، تاسیسات عام المنفعه مثل خانه، مسجد، راه، سرک، امکانات، به اصطلاح شهر، جاهایی که ملکیت مردم است، تأسیسات عام المنفعه است، به این آسیب برسه. اصل دوم اصل احتیاط است. یعنی زمانی که طرف های متخاصم جنگ میکنند با هم، باید اصل احتیاط در نظر بگیره. به هیچ وجه نباید خسارت های غیر لازم و غیر ضروری بیش از آنچه که لازم هست او هم بر اهداف نظامی نباید بر مردم وارد شود. اصل سوم اصل تناسب است. تناسب به این معنا که وقتی طرف های جنگ با همدیگر جنگ میکنن یا وارد مخاصمه میشن، از نیرویی که کار میگیره باید متناسب باشد. یک طرف فرض کنین که در یک جایی یک نظامی کمین گرفته به اصطلاح نیروهای دولتی را فرض گیریم.
بله.
در این صورت نیروهای دولتی اگر به اصطلاح با مزایل فایر میکنه یا پای هم یک نیروی بسیار گسترده‌ای را به کار میگیره که او آسیب‌های بیش از غیر لازم در اونجا وارد میکنه، این نامتناسب است.
بله.
در عین حال اسلحه‌ای هم که به کار میبره اسلحه متناسب باشد، ابزارهایی را که استفاده میکنه در جریان جنگ هم باید تناسب داشته باشه.
بله.
اصل چهارمش هم اصل برخورد انسانی و عدم ایجاد درد و رنج غیر لازم بر نظامیان، و حتی در جریان جنگ وقتی که طرفین منازعه با هم جنگ میکنن، یک طرف خب جریان جنگ است، بله، زخمی میشه، تسلیم میشه یا مریض میشه، به تسلیم شوندگان، به کسایی که زخمی شده، با اسیرا نباید برخورد غیر انسانی صورت بگیره. و وقتی یک نفر فرض مثال کشته میشه در جریان جنگ است، نظامی است،
بله،
خب کشته شدن در جریان جنگ، خب کشته شده، وقتی که جسدش به یکی از طرف ها میفته هرگز نباید مسلح شود، تکه شود، بله، پاره شود.
بله.
این خلاف اصول جنگ است.
درست درست. خب شنوندای عزیز یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد. موضوع برنامه ما حقوق بین الملل بشر دوستان است. خب آقای جاوید، تعهدات و تکالیف طرف های مخاصم مسلحانه در قبال حقوق بشر دوستانه چی است؟ و اگر نقض شود این حقوق چی مشکلات برای تخطی کننده وارد میکنه؟
خب اصولا دولت ها بر اساس اسناد بین المللی و کنوانسیون های به نام کنوانسیون های ژنو متعهد است که اول این قوانین جنگ یا حقوق بشر دوستانه بین الملل رعایت بکنه، از طرف دیگر تضمین کنه که این حقوق بشر دوستانه بین الملل رعایت میشه و ازش تخطی صورت نمیگیره.
بله.
یک مکلفیت. و این مکلفیت دو وجهی را به طرف های منازعه یا به طرفین جنگ وارد میکنه. یک از یک طرف باید رعایت بکنه، از طرف دیگر اگر گروه های هم چی کشور با کشور با هم دیگر درگیر جنگ است، چی در داخل یک کشور مثل افغانستان،
بله،
یک طرف حکومت یا دولت میشه، طرف دیگر به اصطلاح گروه های متخاصم نظاممند مسلح،
بله،
هر دو طرف مکلف است که این رعایت بکنه. اگر در جریان ای جنگ اینا ای قواعد و قوانین مراعات نمیکنه، رعایت نمیکنه، کشورهای دیگه هم میتونه اعمال فشار بکنه که اینا باید به رعایت این قوانین تن بتن. این در همه شرایط هیچ استثنایی نمیخواد که مثلا بگویه که امروز ما رعایت میکنیم به این اصول ارزش ها تن میتیم، باز فردا نه،
بله،
یا امشب درست برای ما ولی زمانی که حمله میکنیم خیر، نه،
بله،
این تو یک چیز نیست. در همه شرایط و در همه حالات طرف های جنگ مکلف است که اصول قواعد جنگ مراعات بکنه. مکلفیت سومش این است که دولت ها باید، طرفین متخاصم باید اقدامات پیشگیرانه را روی دست بگیره. چه جنگ بین کشورها باشد که میشه منازعات یا مخاصمات مسلحانه بین المللی، چه در درون کشور باشد،
بله،
که امروز هم مثلا در افغانستان ما تجربه میکنیم. طرف های جنگ باید نیروهایش آموزش بده، مهارت های لازم به اونا انتقال بده و اونا رو مکلف بسازه که شما وقتی به جنگ میپردازین، وارد جنگ میشین، به هیچ وجه نباید به تأسیسات عام المنفعه، به مردم، به مساجد، به مکاتب،
بله،
از اینا استفاده شود و به هیچ وجه نباید مردم، انسانها سپر انسانی قرار بگیره.
بله.
سومین کاری که دولتها مکلف است که انجام بده اقدامات پس از نقض حقوق بشر دوستانه بین الملل است.
ده.
فرض گریم طرفین جنگ جنگ کردن، خب حقوق بشر دوستان اینا نگر نقص میشه. در او صورت طرف های جنگ و مسئولینش به خصوص دولت ها باید کسایی که از این اصول سرپیچی کرده اونا را ازش بازخواست بکنه، به محکمه معرفی بکنه که اونا جزا ببینه. گاهن عدالت انتقالی حتی میتونه یک از راهکارها باشد، حقیقت یابی میتونه یک از راهکارهای دیگه باشد در این زمینه.
بله،
درست درست. دولت ها مکلف است که به تعهدات و مکلفیت هایی که از ناحیه یا از بر اساس حقوق بشر دوستانه بین الملل بهش متعهد است اینا را انجام بده و به هیچ وجه از اینا نباید تخطی بکنه. اگر تخطی کرد در او صورت این پیامدهای بسیار سخت و ناگوار را میتونه به جا بگذاره.
بله.
مثلا این میتونه منجر به جنایت جنگی شوه، میتونه منجر به اصطلاح اعمال ضد انسانی شوه.
بله. امی تعهدات چی مسئولیتای را متوجه تخطی کننده میسازه؟
خب تعهدات دولت ها را مکلف میسازه که باید به تعهداتش پایبند بمونه، ایره رعایت بکنه.
بله.
و تضمین این قواعد هم انجام بده.
بله.
که به هیچ وجه نباید از این سرپیچی صورت بگیره.
بله.
در صورتی که اگر تخطی میکنه مورد بازخواست قرار میگیره. ما در سطح ملی هم مکانیزمی وجود داره و در سطح جهانی هم مکانیزمی وجود داره.
بله.
اگر طرفین منازع یا طرفین متخاصم به این اصول تن نمیده از این سرپیچی میکنه، در او صورت خب ما محکمه در داخل افغانستان خوشبختانه کد جزای جدیدی که تصویب شده، در کد جزا جرائم مثل جنایت جنگی، جرایم نسل کشی و جنایت علیه بشریت جرم انگاری شده.
بله.
و اینا مورد بازخواست قرار میگیره.
بله.
در صورتی که اگر در سطح ملی این امکان فراهم نباشد، وجود نداشته باشد، در اون صورت ما محکمه آی سی سی رو داریم که افغانستان عضو آی سی سی است و بر اساس آی سی سی مرتکبین جرایم جنگی و مرتکبین جرایم علیه بشریت و نسل کشی مورد بازخواست قرار گرفته میتونه.
از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر، لطف کردین.
خواهش میکنم.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
هر دم قربان هستی که چخانه مبان باز کرد.
مدت 11 سال شده که
چرای دفتران مردم از فضل خود شبگاه نشد.
خدا هم بسید این جمع شده ایران ها نوشته کنم داعش
نام بکار کنم رادی از رادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-21-12-41-38 0784-620.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
تا یک لحظه سشم افتاد یادم آمد تو زنده دمی دیوال میمون دسترش پخصه میزد
سر شطور دولی میزد در روسا میاور
درکاتک نمازم میخوانیم خاص به خاطر زیارت.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
با سلام به شنونده های عزیز، موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها را تقدیم می کنیم.
در خلوت تلخ غزل و شعر و ترانه، رویای تو شیرینی انگور شمالی.
آیا می دانید که تاریخ پیدایش انگور به کجا می رسد؟ آیا در مورد عنعنه چیدن انگور در شمالی می دانید؟ و وزارت زراعت کدام سهولت ها و امکانات بهتری را به خاطر چیدن انگور برای تاکداران مهیا ساخته است؟ این سوالات در لابلای این برنامه جواب می شود. در آغاز توضیحات در ارتباط با پیشینه انگور در جهان می شنوید. اینکه تاکداران شمالی با کدام رسم و رواج می روند به چیدن انگور هم گپ می زنیم و در اخیر یکی از مسئولان وزارت زراعت هم صحبت کرده است. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم. ولی اکنون توجه کنید به گزارش در این مورد که شمیلا جاوید ارائه می کند.
میوه نرم پوست و شیره‌دار است که از تاک به دست می آید.
و یکی از قدیمی ترین گیاهان است که انسان کاشتن آن را آموخته است. در کتاب‌های کهن دینی و در بسیاری از اسطوره‌ها و سروده‌های کشورها نامی از انگور ذکر شده است. انگور 6000 سال پیش در گرجستان کشت و مورد استفاده قرار می‌گرفت. آنچه از قرائن تاریخی برمی‌آید، انگور در مصر باستان کشت می‌شد و همین گونه انگور بنفش را برای مصرف غذایی و تولید شراب پرورش می‌دادند. دکتر گلشا آریانوال منشی علمی مرکز ریاست کیمیا و بیولوژی اکادمی علوم افغانستان با توضیحات در این مورد.
سابقه‌ترین انگور در گرجستان پیدا شد که 6000 قبل میلاد از او استفاده می شد، ولی در 3000 قبل میلاد در مصر پیدا شدند که اونجا به شکل وحشی بودند و در تغذیه حیوانات استفاده می کردند و انسان ها یا ساختن دوا استفاده می کردند. بعد از این نظر به وقت اهلی شدند از او واین استفاده می کردند. بعد از او به اروپا انتقال شدند که در مجموع در بحیره سیاه بسیار زیاد تولید میکنند، ولی بعد از جنگ جهانی دوم ایران کلان تولید کننده انگور بود. چند صد سال قبل در افغانستان انگور رواج شد.
به گفته تاکداران، انگورچینی یک تفریح، میله و خوشگذرانی در مناطق شمالی است که در روزهای انگورچینی بیشتر جوانان، زنان و مردان جمع شده و انگور میچینند و صاحب باغ در این زمان برای چاششان غذای تند و تیز آماده میکند. عموماً شوربای کودامن با نان تندوری، سلاته و انواع ترکاری های تازه در باغ آورده می شود. دکتر نورالله کوثر، استاد در یکی از پوهنتون های شهر کابل که خود تاکدار است، این رسم و عنعنه را بیشتر توضیح می دهد.
عنعنه انگورچینی طبعاً با یک میله آغاز می شد. اولین بار که انگورچینی آغاز می شد، شوربای بسیار تلخ چون روزهای خوردن انگور بود. از خاطر 10-15 نفر جوان و کلان و عام از مرد و زن در یک باغ صبح که اول وقت انگور چینی آغاز می شد. آلیدی سالا انقلاب خو مشکلات امنیتی و اینا شد، نوی از دایره ها و دول نوخته می شد. جواد و نمو پلوان های است که جدا می ساز، یک قسمت باغ را از قسمت دیگه. یک دل از زن ها در جوه های خود انگور چینی می کردن، مرد ها در طرف جوه خود.
انگور در بیشتر ولایات افغانستان وجود دارد، اما انگور شمالی بنابر مساعد بودن آب و هوای بهتر آن خیلی مشهور است و انواع مختلف مثل انگور تایفی، حسینی، غولدان، منقه، شنگلخانی، سایبی، خلیلی، قنداری، کتدانه و کشمشی و بعضی دیگر می باشد. اما از نوع کشمشیان به صورت تازه و خشک بیشتر استفاده می شود. نجیب الله باشنده ولسوالی میربچکوت یکی دیگر از رسم و رواج مردم منطقهشان را این چنین روا کرده گفت: وقتی تاکداران از باغهایشان انگور زیاد برمی دارند، حیوانی را به عنوان خیرات ذبح کرده و خون آن را بر سر دیوار باغ زده و گوشت آن را به مردم غریب توزیع می کنند.
کسایی که باغای زیاد می داشته باشند، 4000 تا 5000 تا یک گوسفند یا یک بوزا به شکل نظر ذبح میکنن، خون از زیر دمسر دیوار خود میندازه و بعضی کسا گوشت از زیر تقسیم میکنند بر همسایا، مردمای غریب بیچاره توزیع میکنند.
رسم دیگر انگورچینی لاشی است. لاشی همان باقی مانده انگور است که در تاک ها به اصطلاح به شکل جنگله یا شنگله باقی مانده و اطفال و نوجوانان آن را برای خود میچینند و به شکل تازه و یا خشک میفروشند. باز هم در این باره از آقای کوثر بشنوید.
ما به یاد خودم میاد که در باغ ها حق داشتیم در هر باغ به نام لاشی سبد با خود می گرفتیم و کجاوه های خرد خرد چوبین از درخت ها جور میکردند. در باغ ها چی که پس لاشی داریم و لاشی یک اصطلاح خاص شمالی والاست، همان تلاشی است که انگورهای کم مانده را دوباره باز پالیدن میکردیم و از هر باغ یک سبد برای خود جمع میکردیم. تنها همین نوجوانا و اطفال و پسران و دختران در باغ های خود و بیگانه میرفتند لاشی میکردند. باز دو چهارک و سه چهارک انگور که در مقابل چند روپا و یا همو اجناسی که می آوردن بنجاره می آوردن در مقابل از او باز انگورهای لاشی را برش می دادیم.
عموما انگور قبل از آفتاب برآمد چیده می شود، زیرا گفته می شود انگور میوه نازک است و زمانی که در زیر آفتاب چیده شود زود خراب می شود. در گذشته ها هنگام انگورچینی تاجران به باغ می آمدن و انگورها را می خریدن که به اصطلاح تاکداران آنها همان رو صندوقی داشتند. به گفته تعدادی از باغداران بعد از انگورچینی مقدار انگور طایفی را در کنگینه ها جا به جا و سر آن را گل می کردند و در زمستان و میله های زمستانی از آن استفاده می کردند. حاجی حیات الله یک تن از باغداران منطقه کدامن می گوید:
ما یک فرهنگ داشتیم دمی عروسی هایی که در زمستان می شد کنگینه ما بود. اونمو را باز هر کس از خونه خود مثلا 50 تا 40 تا 30 تا رواجی که ما داشتیم می آوردن و مشکشتاندن و مردم انگور می دادن و خوشی بود و ششتن بود و بدر لخت بود و داری هم از زنا.
انگورچینی چندین روز ادامه پیدا می کرد که مقدار آن به شکل تازه فروخته شده و قسمت دیگر آن در سایه خانه ها گذاشته از آن سایگی تهیه می شود و مقدار هم در آفتاب هموار شده از آن کشمش سرخ به دست می آید. شمس‌الدین یک تن از انگور فروشان مارکت بین المللی کابل در مورد خشک کردن انگور میگوید.
انگور سایگی، همین انگور شنگلخانی هم است، انگور سرخ هم. کشمش سرخ چنده میشه، لفته و مندازن میشه، به حساب کشمش سرخ بازه بازار فروخته میشه. انگوری که به حساب کشمش میکنن بازه کجاوه و در گرگی ها مندازن و در سر خود میگرن، در رای زینا بالا میکنن، سر با مندازه، در سر با بوارش میکنن، یک چند روزه که تیر شد، هفته زده شد، کشمش میشه، میورداده شد.
اما تعدادی از باغداران از نبود سردخانه و ذخیره خانه ها برای محصولاتشان به خصوص انگور شکایت دارند. آجی حبیب باشنده منطقه کدامن با توضیحات بیشتر در این ارتباط.
از طرف وزارت زراعت به این باغدارایی که منطقه ورسولی می بچه کویت است هیچ درباره انگور چینی پیشان کستمه مگم خود مردم می فهمه. باید با مردم شمالی یک سردخانه بسیار استاندارد جور شود که یک انگورشان نیست. اکثرات میوه ما که میرسد بند میره. هیچ چیز نگانم بشه. هم فقط میکنن میرن سودا میکنن.
خب شنودای عزیز، این که وزارت زراعت کدام سهولت ها و امکانات را به خاطر انگورچینی تاکداران مد نظر گرفته است، در این باره شمیلا جاوید مصاحبه ای را با سید غلام رسول امان مسئول بخش ارزیابی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
شما اگر لطف کرده بگوین که وزارت زراعت چی امکانات چی روش‌های بهتری به خاطر چیدن انگور برای باغدارا مهیا ساخته تا اونا بتونن به سیستم اصلی عیار شون.
پروژه ملی باغداری و مالداری کارهای زیاد روش‌های جدید را بر دیاقین و باغدارا معرفی کردن. پروگرام‌های آموزشی عملی دایر کردیم بخصوص شمالی میربچه‌کوت، قره‌باغ، شکردره، سالف و این ولسوالی‌ها که زیاد تولید انگور دارن. به طور مثال انگور وقتی که تازه یا برای بازار عرضه می‌کردن باید به یک قسم چینده شود، از تا جمهوری شوه و وقتی که کشمش جور میکنن باید به یک سیستم دیگه باید از تا قیچی شوه. اینا معمولا به دست کش میکردن خوشه را. ما قیچی های را معرفی کردیم به اینا تکنولوژی نویره. دمون چیندن سبد هم از ظرفای به کار میبودن که زایات زیاد میشد. وقتی که انگور جمهوری میکردن در زیر شوهای آفتاب میموندن. به تدریج اینا فهمیدن. اول خو یا با سیستم عنانوی همی تاک در جویشه تربیه میکردن. ولی آل ما چیله داریم که دو چند یا دو نیم چند حاصل یک باغ زیادتر میشه. اما به خاطر دارم تقریبا 10 سال قبل وقتی که پروژه ما توسعه میکرد که شما باید از شکل عنانوی برین به شکل اصلی و چیله ایجاد کنین، باغدارای شاید آواز ما رو بشنون قبول نمیکردن و به تغییر رمادن نبودن. ولی وقتی که ما قطعات نمایشی ایجاد کردیم بعد از او باز اینا فهمیدن که تمام این عملیات زراعتی که در یک باغ باید صورت بگیره ای به شکل مدرن که چیله دست بسیار آسان است، شکل یابیاریش بسیار ساده شد، شکل دواپاشی یا شاخابری و تمام عملیات زراعتی جمع‌آوری انگور بیل زدن یا بیل می‌زدن همه پای عملیات زراعتی که برای یک تاک ضرورت اینا را آموزش می‌دادن.
بله، یعنی همین مناطق شمالی را هم از زیر پوشش فعالیت‌های شما به خاطر که بعضی کسا شکایت کردن که ما زحمت می‌کشیم کار می‌کنیم اما حاصلات درست نمی‌ده تاکشان.
ولایت کابل 14 ولسوالی داره، همش داریم. بعضی ولایت‌ها مثلا پروان شاید کدام ولسوالی جگ مونده باشه. گلمندی ما از باغدار است که وقتی که مامور ترویج ما میرن گوشت میدن که میگه پدر پدر کلان ما میشه کلان انوی باغداری کرده و ما مامور به رقم به تغییر آماده نیستن. ما خواهش ما از است که شکل باغداری خود تغییر بدن.
خب بعضی سردخانه ها باید ساخته شود برای نگهداری انگور، آیا این امکانات برای تاکدارا در مناطق شما ایجاد کردین چطور؟
سردخانه های بسیار بزرگ سرمایه گذاری کرده، امیدواری است که هر چه زودتر کار ساخت سازش به اکمال برسه. پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت 3-4 سال میشه که کشمش خانه های بهترتر و مدرنتر اصلیتر را برای اینا معرفی کردن. اینا معمولا انگور روی آفتاب در روی زمین خشک میکردن، قیمتش در بازار بسیار نازل بود.
بله، چگونه از همین کشمش خانه های اصلی که شما ایجاد کردیم
سیستم نوی را که ما ایجاد کردیم و از سیم است و فلز است که کار میشه داخل، یعنی همیشگی است، تقریبا مطلقا فرق داره. زودتر خشک میشه، طولش 10 متر است و عرضش 5 متر است و بلندیش هم 4 متر که بسیار هوادار است و انگور به شکل درستر و بهتر خشک میشه.
تشکر.
تشکر شما.
بنازم با دوباره
مراسم انگورچینی عموماً در اخیر فصل تابستان شروع می شود. گفته می شود باغداران شمالی هر کدام هزاران بوت تاک دارند و بیشتر مصروفیتشان بیل زدن، تاک بوری، آبیاری، انگورچینی و در اخیر پود کردن تاک هایشان می باشد. با امیدی که برنامه طرف توجهتان قرار گرفته باشد. این برنامه را خاتمه می دهیم تا نشر و پخش برنامه دیگر. الله پاک یار و مددگارتان. خدا
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam.